با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله ممنونم. ادامه میدیم کتاب شبه خاطرات رو، رسیده بودیم به سرگذشت سرلشکر زرقام. من مقداری از اونو خوندم، فکر کنم امروز تموم بشه برسیم به یکی دیگه از این ماجراها اگه اجازه بدید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
متشکرم. سرلشکر زرقام در زندان. وقتی دکتر علی امینی با آن سر و صداها و با وضعی شبه انقلابی به نخست وزیری رسید، از جمله کسانی که تصور می‌کردیم به همکاری دعوت خواهد کرد، یکی هم سرلشکر زرقام بود. ولی چقدر حیرت کردیم وقتی در تاریخ 23 اردیبهشت 1340 شنیدیم که 4 تن از امیران ارتش به اتهام سوء استفاده از مقام و حیف و میل اموال دولتی به دستور امینی بازداشت شدند. در میان اسامی سپهبد مهدی قلی علوی مقدم، وزیر سابق کشور و رئیس اسبق شهربانی، سپهبد حاج علی کیا رئیس اداره دوم ارتش و سرتیپ فرج الله نویسی رئیس شیلات شمال که درباره آنها شایعاتی بر سر زبانها بود، نام سرلشکر علی اکبر زرقام وزیر سابق دارایی و گمرکات و انحصارات نیز دیده می شد. در آن زمان همه می دانستند بازداشت زرقام یک مسئله سیاسی است و ارتباطی با سوء استفاده از مقام و حیف و میل اموال دولتی ندارد. در تمام مدتی که در ایران به دنبال انتخاب کندی به ریاست جمهوری فضای سیاسی باز شد و در جریان تب و تاب انتخابات تابستانی و زمستانی که درباره سوء استفاده بسیاری از رجال و مقامات افشاگری هایی شد، اسمی از سرلشکر زرقام به میان نیامد. بعد از پیروزی انقلاب و انتشار بسیاری از اسناد محرمانه روشن شد که علت زندانی شدن زرقام سیاسی بود، نه فساد مالی. روزی که اعلام شد سرلشکر زرقام با سایر امیران ارتش در پادگان جمشیدی زندانی شده، به دیدنش رفتم. تصور میکردم ناراحت، نگران یا دست کم غمگین است، ولی در زندان هم همان زرقام شوخ و شاد بود. میدانست در آن زمان با دکتر امینی دوستی دارم. گفت میخواهم از طرف من یک پیغام به امینی برسانی. تصور کردم تقاضای آزادی دارد یا دست کم میخواهد گله گذاری کند. گفت از قول من به دکتر امینی بگو اگر تو نخست وزیر باشی من زندانی باشم، تو بیکار باشی من وزیر باشم، تو وزیر باشی من بیکار باشم، من نخست وزیر باشم تو زندانی باشی، تو بیکار باشی من بیکار باشم، در هر حال و وضعی که من باشم و تو باشی، اولین بار که با هم روبرو شویم چنان مشتی، در این موقع مشت بزرگ و نیرومندش را گره کرد، به صورتت خواهم زد که اعضای صورتت جا به جا شوند. پیغام دشواری بود، ولی با توجه به آزادی نسبی که در اوایل نخست وزیری دکتر امینی به وجود آمده بود، آن را ملایم‌تر از آنچه که زرقام گفته بود در مجله منعکس کردم. دکتر امینی که خبر را خوانده بود یک بار به من گفت زرقام تصور می‌کند من او را زندانی کردم، اما اینطور نیست. روزی که به اطلاع شاه رساندم برای آرام کردن افکار عمومی صلاح در این است که چند تن از امیران ارتش را زندانی کنیم، پرسید مثلا چه کسانی را؟ من اسامی سپهبد علوی مقدم، سپهبد کیا و سرتیپ نویسی را گفتم. شاه وقتی اسمها را شنید گفت پس چرا زرقام را نمیگیری؟ من هم صلاح ندانستم با نظرش مخالفت کنم. من جریان را برای زرقام تعریف کردم. او گفت با این حرف همه ادعاهای امینی درباره اینکه نخست وزیر انقلابی است باطل می شود. اگر او آن اندازه شهامت ندارد که درباره بازداشت من با نظر شاه مخالفت کند، پس او چه فرقی با صدر و ساعد دارد؟ در زندان بود که با او مصاحبه ترتیب دادم و در مجله چاپ کردم. همچنان قوی و با اراده بود. با آنکه آرزوی هر زندانی ملاقات با خویشاوندانش است، گفت: به همه افراد خانواده‌ام توصیه کردم در زندان به دیدن من نیایند. می ترسم از خود ضعف نشان بدهند و ضعف آنها در من اثر بگذارد. این چیزی است که دشمنان من می خواهند و من نمی خواهم. از زندان تا بانک اصناف و سازمان اتکام. سلشگر زرغام را بیان که محاکمه کنند، محکوم کنند یا تبرئه کنند، از زندان آزاد کردند. رژیم دوست داشت برای هر یک از خدمتگزاران خود یک پرونده تر و تازه در بایگانی داشته باشد. این چنین بود که یک روز صبح یک افسر به سلولش رفت، پاها را محکم به هم کوبید و گفت: تبریک عرض می‌کنم قربان، شما آزاد هستید. و درهای پادگان جمشیدیه به روی او گشوده شد. آزاد شدن او همان اندازه بی حساب و کتاب بود که زندانی شدنش در سال گذشته. زرغام به خانه اش رفت. برای مرد فعالی مانند او خانه نشینی از زندان بدتر بود. به این علت وقتی دید و بازدیدهای خیشان و دوستان تمام شد، تازه فهمید بیکاری چقدر سخت است. او را از 49 سالگی به جرم آنکه اصلاح طلب است، پرکار است و ممکن است در داخل و خارج مورد توجه قرار بگیرد و نخست وزیر شود، بیکار و زندانی کرده بودند و حالا او باز بیکار شده بود تا بار دیگر زندانی شود. هنوز مدتی از زندگانی جدید او نگذشته بود که مهدی کوشانفر رئیس اتحادیه اصناف از او دعوت کرد اداره بانکی را که اصناف تأسیس کرده بود به عهده بگیرد. در آن زمان چند تن از وزیران سابق رئیس بانک شده بودند. دکتر نصیری رئیس بانک پارس، مصطفی تجدد رئیس بانک بازرگانی ایران، ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ایرانیان. زرغام بدون تأمل پذیرفت. حتی برای یک نظامی ریاست بانک خیلی بهتر از بیکاری بود. بانک اصناف یک بانک خصوصی بود. بانک سلشگر زرغام مدیر عامل بود. سرمایه گذاران بانک تصمیم گیری را حق خود می دانستند. مایل بودند اعتبارات بانک را بین خودشان و به دلخواه خودشان تقسیم کنند. زرغام با این کارها مخالف بود. پس یا می بایست تسلیم شود. زرغام مرد تسلیم نبود. یا کناره گیری کند. او این کار را کرد و یک بار دیگر خانه نشین شد. با سرازیر شدن دلارهای نفتی پترودلار به کشور، قدرت خرید مردم بالا رفت. با بالا رفتن قدرت خرید مردم، تقاضا بر عرضه فزونی گرفت. با فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه، قیمتها بالا رفت و تورم روزافزون باعث نارضایتی مردم به ویژه کارمندان شد که حقوق ثابتی داشتند. شاه نگران از نارضایتی مردم تصمیم گرفت با تشکیل تعاونی ها و افزودن بر تعداد فروشگاه های دولتی جلوی گرانی را بگیرد. در ارتش تمام خریدهای مربوط به پرسنل ارتش به وسیله سازمانی به نام اتکا انجام می گرفت. اما به علت سوء مدیریت این سازمان هم مانند فروشگاه‌های دولتی قادر نبود قیمت‌ها را مهار کند. در آن زمان برای اداره اتکا دنبال کسی می‌گشتند که درست، فعال و مبتکر باشد. در مرحله اول چند نفر برای این شغل انتخاب شدند. در میان آنها یک نفر بود که با وجود کوتاهی قد یک سر و گردن از بقیه بلندتر بود. سلشگر علی اکبر زرغام. وقتی از شاه کسب تکلیف کردند گفت: انتخاب خوبی است. مثل آن است که این لباس را به قامت زرغام دوختند. فقط معلوم نبود شاه با اعتقاد به قاطعیت زرغام این انتخاب را پسندیده بود یا آنکه می‌خواست با شکست زرغام در این شغل حسن شهرت او را از بین ببرد. روزی که وزیر جنگ او را برای معرفی نزد شاه برد، شاه از زرغام پرسید: فکر می‌کنید تا چه میزان می‌توانید کالاهای مورد نیاز پرسنل ارتش را ارزان‌تر از بازار به دست آنها برسانید؟ سلشگر زرغام که قبلاً در این باره مطالعاتی کرده بود گفت: در صورتی که امکانات کار فراهم باشد، در دو مرحله می‌توان تا 30% قیمت‌ها را پایین آورد. زرغام تصور می‌کرد در اتکا با اختیارات کامل مشغول کار خواهد شد، ولی در آن سازمان حرف آخر را سپهبد دکتر عبدالکریم عیادی مرد مرموز دربار ایران میزد که به عنوان چشم و گوش و دست شاه تمام معاملات غیر پدافندی ارتش و بهداری ارتش زیر نظر او قرار داشت. سرلشکر زرقام تا آن حد که توانست در اتکا کار کرد. او موفق شد در مرحله اول 15% از نرخ کالاهای سازمان را کم کند، ولی برای رسیدن به رکورد 30% به اختیارات بیشتر احتیاج داشت که در همه جا با مانعی به نام سپهبد ایادی برخورد می‌کرد. زرقام کار در اتکا را با عشق و علاقه شروع کرد. او عقیده داشت همه کالاهای تولیدی و مواد کشاورزی اتکا باید از داخل کشور تأمین شود و برای رسیدن به این هدف می‌خواست به تولید کننده ها و کشاورزان کمک کند. اما سپهبد ایادی معتقد بود تمام مواد مورد لزوم اتکا را باید از خارج وارد کرد. لابد هدفش کمک به کارخانه ها و کشاورزان خارجی بود. از این رو به تدریج جلسات هیئت مدیره اتکا صحنه برخورد شیر و موش می شد. سرلشکر زرقام سپهبد ایادی را به خاطر جثه کوچک و قیافش که شبیه موش بود دکتر موش می نامید و زرقام یعنی شیر. گاهی که به دیدنش می رفتم بی‌طاقت می شد و فریاد می کشید: ای مردم، ای ارتش، ای دکتر بهزادی، این ایادی نمی گذارد من کار کنم. اگر من مردم بدانید او باعث مرگ من شده. زرقام مثل نهنگی که در استخر انداخته باشند از هر طرف حرکت می کرد و سرش به دیوارهای استخر می خورد. به تدریج تیغ تیز حمله را از ایادی هم بالاتر برد و به شاه حمله کرد. یک روز که به دیدنش رفتم دیدم به شدت عصبانی است. علت را پرسیدم. گفت: امروز ایادی پیشنهاد کرده و به تصویب هیئت مدیره هم رسانده که اتکا سهام هوشنگ انصاری در کارخانه فخر ایران را خریداری کند. قیمت را هم تعیین کرده و به تصویب رسانده. 120 میلیون تومان. 120 میلیون تومان در سال 1354 ثروتی بود. چندی بعد که فرمان شاه صادر شد که کارخانه های بخش خصوصی باید 49% سهام خود را به کارگران و کشاورزان و کارمندان بفروشند، معلوم شد آن معامله فقط برای کمک به انصاری انجام شده بود، چون بلافاصله قیمت سهام کارخانه ها پایین آمد. یک روز دیگر که به دیدنش رفته بودم دست مرا گرفت و به طرف یکی از دیوارهای سالن کنفرانس برد. تابلو قاب شده ای را که به دیوار نصب شده بود به من نشان داد. گفت: بخوان ببینین دکتر موش چاپلوسی را به کجا رسانده. خواندم. نوشته شده بود: در صورت آتش سوزی اشیاء این اتاق باید به ترتیب اولویت زیر نجات داده شود. 1. تمثال مبارک اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر. 2. اسناد طبقه بندی شده. 3. 4. به عکس بزرگ شاه که به دیوار نصب بود نگاه کردم. مثل آن بود که به همه ما پوزخند می زند. چندی بعد به بیمارستان 502 ارتش رفته بودم. عین همین تابلو را در اتاق رئیس بیمارستان نصب کرده بودند. بیمارستان‌های ارتش همه زیر نظر سپهبد دکتر ایادی کار می‌کردند. اتکا یک سازمان نظامی بود. زرقام این حرف‌ها را با صدای بلند می‌گفت. خبرچین‌ها جریانات را گزارش می‌دادند و خبرها به شاه می‌رسید و شاه روز به روز بیشتر از زرقام ناراضی می‌شد. زرقام که نارضایی شاه را احساس کرده بود همه جا می گفت: در سلام‌ها می‌روم پشت سر افسران بلندقد نیستم و زانوهایم را هم خم می‌کنم تا چشم شاه به من نیفتد. شاه می‌فهمید یا به او گزارش می‌دادند، تا آنکه روزی زرقام به من گفت: دیگر مرا در سلام‌ها هم دعوت نمی‌کنند. ظاهراً از اینکه اسم او را از لیست حذف کرده‌اند اظهار رضایت می‌کرد، ولی احساس من چیز دیگری بود. او می گفت: این اواخر که شاه از مقابل من می گذشت، وقتی چشمش به من می افتاد آشکارا آثار خشم و کینه از چشمهایش دیده می شد. امیران بازنشسته ارتش چند بار در سال به مراسم سلام دعوت می شدند. آنها در این مراسم اجازه داشتند اونیفرم رسمی خود را با سرشانه های شراب دار و تاج و ستاره بپوشند، نشانهایشان را به سینه بزنند، شمشیر بلندی را که نشانه قدرت بود به کمر بیاویزند و به این ترتیب چند روز در سال احساس شخصیت و اهمیت کنند. به همین علت آنها همیشه چند ساعت زودتر از وقت مقرر به کاخ گلستان محل برگزاری سلام ها می رفتند تا این لباس را مدت بیشتری پوشیده باشند و حالا سلشگر زرقام را از این تجدید حیات شغلی هم محروم کرده بودند. سرانجام این هرس و جوش ها زرقام را از پا در آورد. یک روز در اداره مشغول کار بود که دچار ناراحتی قلبی شد. پزشک آمد، معاینه کرد، تشخیص آنفاکتوس داد و گفت باید بلافاصله به بیمارستان برود. در حالی که آمبولانس ارتشی در مقابل اداره ایستاده بود تا او را سوار کند و به بیمارستان ببرد، می گفت نه، مرا به بیمارستان نظامی نبرید، ایادی آنجا منتظر است تا مرا بکشد. او این حرفا را ظاهراً به شوخی می گفت، ولی در ارتش رعایت سلسله مراتب خیلی اهمیت دارد. او سلشگر بود، ایادی سپهبد، آن هم سپهبدی که پزشک مخصوص و محرم شاه بود. در ارتش اهانت به مافوق مجازات دارد. مدتی در ایران معالجه کرد. به او گفتند به آمریکا برود. در آنجا به او توصیه کردند که با آرامش زندگی کند. اما زرقام و آرامش؟ آخرین شوخی که از زرقام شنیدم این بود. در جنوب خانه سلشگر زرقام در خیابان پارک، معروف به خیابان وزرا، یک ساختمان بلند چندین طبقه ساخته شد. زرقام که بیکار شده بود به فکر افتاد او هم در زمین خودش یک مجتمع آپارتمانی بسازد. برای گرفتن پروانه به شهرداری منطقه مراجعه کرد. در آنجا به او گفتند ساختن بناهای بلند چندین طبقه در خیابان پارک ممنوع است. زرقام گفت پس چرا در جنوب خانه من اجازه ساختن یک بنای بلند را داده اید؟ شهردار منطقه با ادا و اشاره فهماند که آخر آن زمین متعلق به همسر ارتش بود، نصیری، رئیس سازمان امنیت است. زرقام به محض شنیدن این سخنان به سوی تلفن رفت، شماره ای را گرفت، بعد به طرف شهردار منطقه رفت و گفت اگر مجوز ساختن عمارت بلند در این منطقه همسری با ارتش بود نصیری است، همین الان یک محضردار را احضار کردم، او میآید تا من تیمسار نصیری را به قید زوجیت خود درآورم. برای آنکه روشن شود این شوخی در آن زمان چقدر مهم و حتی خطرآفرین بود، باید به یاد آورد که ساواک در سال 1354 در اوج قدرت خود بود. به اوج قدرت خود رسیده بود. ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش می نویسد یک روز که شورای عالی اقتصاد در حضور شاه تشکیل شده بود، من دچار درد معده شدیدی شدم. بلافاصله قرصی از جیب درآوردم و در لیوان آب ریختم تا بخورم. ناگهان سلشگر زرقام وزیر دارایی با لحن داشوار گفت آقای ابتهاج، آدم در حضور شاه آب نبات نمیخورد. زرقام میدانست که ابتهاج آب نبات نمیخورد، اما با این کار هم سر به سر ابتهاج میگذاشت و هم شاه را از مقام الوهیت پایین می آورد. سلشگر زرقام با همه توانی که داشت تا به تحمل آن ضربه ها را نیاورد. بیکاری بیش از همه چیز او را رنج می داد. او آتش فشانی بود که سرش را بسته باشند و به تدریج از درون منفجر می شد. او در اواخر عمر اغلب از دکتر مصدق یاد می کرد و پشیمان بود که نتوانسته بود به او بیشتر خدمت کند. سرانجام در سال 1355 در اثر یک حمله قلبی دیگر درگذشت. روزهایی که حرکت انقلابی در ایران آغاز شد، هر یک از سیاست پیشگان گذشته ادعایی می کرد. من اغلب به یاد او بودم. یاد زرقام همه جا با من بود، اما خودش نبود. خب اینجا زندگی نامه زرقام به پایان رسید. برسیم به دکتر حسن ارسنجانی. روزنامه نویس، مدیر روزنامه داریا، وکیل دادگستری، نماینده بدون اعتبارنامه دوره 15، معاون 4 روزه نخست وزیر، لیدر جمعیت آزادی، وزیر کشاورزی، عامل اصلی برنامه اصلاحات ارضی در ایران، سفیر ایران در ایتالیا، روزنامه‌نگاری که از همه ایراد می‌گرفت. حسن ارسنجانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود که حادثه سوم شهریور 1320 روی داد و او نوشتن مقاله در مطبوعات را شروع کرد. ارسنجانی اول مقاله هایش را با نام مستعار شیخ حسن محلاتی می نوشت. حسن نام خودش بود. شیخ لقبی بود که رفقایش به او داده بودند، احتمالاً به خاطر داشتن یک پدر روحانی سید و تسبیح بلندی که همیشه در دست داشت. و اما محلاتی، از آنجا که ارسنجانی عادت داشت با همه کس و همه چیز مخالفت کند، احتمالاً محلات را از این جهت انتخاب کرده بود که ارسنجان نباشد. در هیئت تحریریه روزنامه ایران ما حسن ارسنجانی را حسن ایرادی می نامیدند و پیشنهاد می کردند اسم مستعارش را ایراد بگذارد، ولی چون او از ایراد هم ایراد گرفت، محمود تفضلی سردبیر ایران ما پس از مدتی فکر به این نتیجه رسید که اگر ایراد را وارونه کنند می شود داریا، کلمه ای که جان می داد برای آن که اسم مستعار باشد. البته این کلمه معنی نداشت، ولی از آنجا که اسم لازم نیست معنی داشته باشد، به خصوص که مستعار باشد، در هیئت تحریریه ایران ما همه آن را پذیرفتند جز خود ارسنجانی. اما او همچون هرچه فکر کرد نتوانست ایرادی از این ایراد وارونه بگیرد، تصمیم گرفت در آن تغییری بدهد. او با آن که هنوز لیسانسش را نگرفته بود، یک کلمه دکتر به آن اضافه کرد و از آن روز به بعد بالای همه مقالاتش نوشته دکتر داریا. ارسنجانی کم کم آنقدر از این اسم خوشش آمد که وقتی تصمیم گرفت روزنامه خودش را داشته باشد، اسم روزنامه را هم گذاشت داریا. ارسنجانی از همان سنین جوانی اهل مطالعه و تحقیق و تفکر بود. از این رو مقاله هایی را که به نام دکتر داریا در ایران ما و مرد امروز چاپ می کرد، موفقیت زیادی به دست آورد. ارسنجانی از نخستین کسانی بود که تز ملی کردن نفت را مطرح کرد. در ضمن او اولین ایرانی بود که پیشنهاد کرد ایران هرچه زودتر به آلمان و ایتالیا اعلان جنگ بدهد. در آن زمان هنوز جمع کثیری از مردم ما و مردم بسیاری از کشورهای جهان تصور می‌کردند که آلمان سرانجام با سلاح‌های انتقامیش جنگ را خواهد برد. اما ارسنجانی که مردی آینده نگر بود، پیشبینی می‌کرد که پیروزی آلمان رؤیایی بیش نیست و ایران با دادن اعلان جنگ به آلمان خواهد توانست از مزایای کشورهای فاتح استفاده کند. در سال 1323 دکتر داریا، یعنی حسن ارسنجانی، به سرش زد مدیر روزنامه شود. اما او فقط 22 سال داشت. چون برای گرفتن امتیاز روزنامه و مجله مانند وکالت مجلس طبق قوانین آن زمان داشتن 30 سال الزامی بود، امتیاز داریا را به نام یکی از آشنایانش حسین کلبری نوتاش گرفت و همزمان اقدام کرد که کبرسن بگیرد. به این ترتیب با یک جهش هم از 22 سالگی به 30 سالگی رسید و هم امتیاز را به نام خودش کرد. روزنامه داریا از همان اول کار تیراژ و نفوذ زیادی پیدا کرد. مقالات تند و انقلابی دکتر داریا دهان به دهان میگشت و همه جا درباره آن بحث میشد. اما هر قدر او تندتر مینوشت و طبقه حاکمه فاسد و دزدان صاحب نام را میکوبید، روزنامه بیشتر توقیف میشد و هرچه روزنامه بیشتر توقیف میشد، ارسنجانی تندتر مینوشت، به طوری که طی چند سالی که داریا را منتشر میکرد، بارها ناچار شد از امتیاز روزنامه‌های عدالت، آرمان ملی، اختر، علی بابا، تهران امروز، پرورش، دنا، مظفر، ندای حقیقت و حتی زن امروز استفاده کند. ما که در آن زمان دانش آموز بودیم، وقتی می‌شنیدیم کسی که این مقالات آتشین را می‌نویسد و این حرف‌های گنده را می‌زند فقط 2-3 سال از ما بزرگتر است، دچار حیرت می‌شدیم. گرچه داریا در این سالها تیراژ و موقعیت و درآمد زیادی به دست آورد، ولی ارسنجانی این تجربه را هم پیدا کرد که روزنامه‌نگاری در ایران یک کار اقتصادی نیست و به یاد آورد که از قول یکی از روزنامه‌نگاران مشهور جهان خوانده بود که روزنامه‌نویسی انسان را به همه جا می‌رساند به شرط آنکه شخص روزنامه‌نگار باقی نماند. پس اقدام کرد پروانه وکالت دادگستری بگیرد و همین کار بود که زندگانی او را در مسیر دیگری قرار داد. در آن زمان مقتضیات پروانه وکالت میبایست مدت یک سال با یک وکیل پایه‌ای کار کنند و آزمایشی را به نام اختبار بگذرانند. وکیلی را که ارسنجانی به عنوان راهنما انتخاب کرد شریعت زاده نام داشت. او یکی از وکلای معروف دادگستری در زمان خودش بود. در ضمن وکیل قوام السلطنه هم بود. چون وکلای برجسته نمی رسند همه کارهای موکلین را خودشان انجام بدهند، کارهای کوچک را به عهده شاگردهای خود می گذارند. شریعت زاده هم انجام کارهای کوچک قوام السلطنه را به ارسنجانی واگذار کرد و همین باعث آشنایی و نزدیکی این دو مرد شد و هر دو از همان دیدارهای نخست مجذوب یکدیگر شدند. قوام السلطنه که سالها تجربه سیاسی در مشاغل مهمی مانند منشیگری مظفرالدین شاه، وکالت، وزارت، استانداری و نخست وزیری او را فردی آدمشناس کرده بود، از همان دیدار نخست از این جوان کوتاه قد تیز هوش کل تاس و کل شق خوشش آمد، به طوری که وقتی در سال 1124 به نخست وزیری رسید، ارسنجانی 23 ساله یکی از مشاوران مخصوص او بود و وقتی در سال 1125 اقدام به تأسیس حزب دموکرات ایران کرد، ارسنجانی 24 ساله را در کنار رجال استخاندار و با تجربه ای چون سید علی اکبر موسوی زاده، محمود محمود، سید ابوالحسن حائری زاده، محمد ولی میرزا فرمان فرما و دیگران به عنوان عضو مؤسس حزب معرفی کرد، مقامی که مایه حسرت بسیاری از وزیران و رجال سیاسی معمر آن زمان بود. در مقابل ارسنجانی هم که می دانست در خراب آباد سیاست ایران نمی تواند بدون راهنمایی یک پیر قدم بگذارد، احمد قوام را به عنوان رهبر و راهنمای خود انتخاب کرد. او درباره این انتخاب به دوستان خود گفته بود: آنچه را که من در قوام میپسندم شخصیت محکم و استوار اوست. قوام در مقابل شاه مانند سایر رجال دست به شکم نمی ایستد. ارسنجانی دهان بیچاک و بستی داشت، به جای شکم کلمه دیگری را به کار می برد. بعدها وقتی دکتر حسن ارسنجانی به وزارت رسید و اغلب ناچار می شد در مراسم مختلف ساعتها در حضور شاه بایستد، به سبک پیر سیاسی خودش دستها را آزاد نگه می داشت و از چسباندن دستها در پایین شکمش خودداری می کرد. رد اعتبارنامه ارسنجانی اولین ضربه مجلس 15 به قوام. اجازه بدین آقای رحیمی اینو بذاریم و بقیه مطلب رو برای فردا. وقتمون تمام.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید. سپاسگزارم.